ساعت 21 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. صدر اعظم آلمان میگوید به رغم حملات تروریستی سیاست کشورش در قبال پناهجویان تغییر نخواهد کرد. یک مقام اقتصادی در ایران از دستگاه‌های دولتی خواست از صدور اقامت دائم برای اتباع خارجی خودداری کنند. و سخنگوی کرملین میگوید اتهام دست داشتن مسکو در هک کردن ایمیل‌های رهبری حزب دموکرات آمریکا واهی است. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان میگوید به رغم حملات تروریستی هفته گذشته در آن کشور، سیاست برلین در مورد پناهجویان تغییر نخواهد کرد. خانم مرکل که روز پنجشنبه در برلین با خبرنگاران سخن میگفت، تاکید کرد که هدف این حملات تضعیف همبستگی اجتماعی، آزاداندیشی و یاری رساندن به مردم نیازمند بود که به گفته صدر اعظم آلمان با قاطعیت با آن مقابله خواهد شد. آلمان در سال 2015 پذیرای بیش از 1,100,000 پناهجو بوده است. سوریه، عراق، افغانستان و ایران به ترتیب بیشترین شمار پناهجویان ورودی به آلمان را به خود اختصاص دادند. معاون وزیر اقتصاد و دارایی ایران روز پنجشنبه از دستگاه‌های دولتی خواست که از صدور اقامت دائم برای اتباع خارجی از جمله در مشهد خودداری کنند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد خزایی با اشاره به اینکه مشهد و خراسان رضوی به گفته او دارای وضعیت ویژه‌ای هستند، افسود که این وضعیت ایجاب می‌کند به گفته او بی‌محابا اقامت برای اتباع خارجی صادر نشود. معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی این موضوع را در جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت در مشهد عنوان کرد. پیشتر عزیز کاظمی، مدیر کل وقت امور اتباع خارجی وزارت کشور، با اعلام ممنوعیت اقامت اتباع افغان در 9 استان ایران به خبرگزاری ایرنا گفته بود که طرح ممنوعیت اقامت افغان‌ها در چند استان دیگر نیز مطرح است. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز سه‌شنبه اتهامات مربوط به هک کردن ایمیل‌های رهبری حزب دموکرات آمریکا را تکذیب کرد و گفت که این اتهامات به توصیف وی آنقدر واهی‌اند که به مرز حماقت رسیده است. به گزارش رویترز، این برای سومین بار است که سخنگوی کرملین اتهام‌های مربوط به دست داشتن مسکو در افشاگری وبسایت ویکی‌لیکس علیه رهبری حزب دموکرات آمریکا را رد می‌کند. پیش از این کمپین هیلاری کلینتون این احتمال را مطرح کرده بود که افشاگری وبسایت ویکی‌لیکس با کمک روسیه در پی هک کردن ایمیل‌های رهبری حزب دموکرات صورت گرفته باشد. اما به گزارش خبرگزاری فارس، غلام علی صادقی، داستان خراسان رضوی، روز چهارشنبه ششم مرداد اعلام کرد که محسن پهلوان، مدیر عامل شرکت پدیده شاندیز، پس از احضار به دادسرای عمومی و انقلاب مشهد بازداشت و روانه زندان شده است. بیشتر بشنویم از همکارم شیرین فامیلی.
محسن پهلوان، مدیر عامل بازداشت شده شرکت پدیده شاندیز، آنگونه که غلامعلی صادقی، دادستان عمومی و انقلاب استان خراسان رضوی به روزنامه خراسان گفته است، در پرونده اش چندین اتهام از جمله کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور وجود دارد. شرکت پدیده شاندیز در بهمن ماه سال 1383 به ثبت رسیده و در توسعه پروژه‌های ساختمانی در شاندیز در نزدیکی مشهد فعالیت دارد. این شرکت بعداً رأساً به فروش سهام خود اقدام کرده که ارزش سهام آن به سرعت چند برابر شده است. علیرضا رشیدیان، استاندار وقت خراسان رضوی، سال گذشته گفته بود که بر اساس حسابرسی‌های انجام شده، مجموعه بدهی شرکت پدیده شاندیز 84,000 میلیارد ریال است. این بدهی ها به گزارش خبرگزاری ایرنا از جمله شامل حقوق سهامداران و بدهی به تعاونی منحله میزان و پیمانکاران است. در 14 دی ماه سال گذشته، صدها تن از طلبکاران شرکت پدیده شاندیز با تجمع در مقابل وزارت کشور خواستار رسیدگی به وضعیت مطالبات خود شدند. در ویدیویی که پیش از این در شبکه اینترنت منتشر شده، محسن پهلوان میگوید:
دوستان عزیز دقت بفرمایید، در این رابطه که دارین میگین هیچ موضوعی بینی و بین الملل وجود ندارد. همینجور که حرف قشنگی زد، شهر که شلوغ میشه، قورباغه هم افتیکش میشه. حالا هر کی از ننش خرگرده چیزی به ما داره تو سایت‌ها چیکار میکنه، چرپرات. مثلا یکی از چیزایی که امروز داده بود این بود آقا محسن پهلوان با 94,000 میلیارد تومان فرار کرده. بابا من محسن پهلوان اینجا واسه دادم 94 هزار میلیارد هم نمیدونم اصلا بود آدمی که نوشته نمیدونم میدونه چقدر هست. درست نه، کل ایران برای 3000 میلیارد به هم ریخت دیگه. دو سال کل ایران برای 3000 میلیارد به هم ریخته بود و درگیر بودن، همه کشور به هم ریخته بود. 94 هزار تا نوشته. ما تمام مسائل حقوقی برای اینا رو داریم پیگیری میکنیم، برای علیشون پدر همه اینا دونه دونه اونایی که دارن چست و پست تو سایت ها میذارن در میاریم، ولی زمان میخواد.
تعداد سهامداران شرکت پدیده شامدیز بیش از 114 هزار نفرند. پیش از این مقام‌های قضایی اعلام کرده بودند که محسن پهلوان صاحب 80% از سهام این شرکت است. محمد صادق جوادی حصار، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در مشهد میگوید
در یک فضای اقتصادی یک شخص یا یک مجموعه از اشخاص میان وارد فعالیت اقتصادی میشن، تمام تقریبا دستگاه‌های اقتصادی و تبلیغی کشور در اختیارشون قرار میگیره، صدا و سیما، رسانه‌ها و امکانات بانکی و حتی حمایت‌های لوجستیک در اختیار قرار میگیره تا این مجموعه اعتماد عمومی رو خودش جلب کنه و بتونه از مردم پول دریافت کنه. اگر که بخوام واقع بینانه با قضیه برخورد کنیم، قبل از اونی که بخواد آقای پهلوان یا افراد دیگه‌ای که در این ماجرا دخالت داشتن مورد اتهام قرار بگیرن، باید این سوال رو مطرح کرد که اون روزی که این اتفاقات میفتاد واقعا دستگاه قضایی، دستگاه امنیتی، دستگاه نظارتی و بانک ها چگونه متوجه نبودن و چه عواملی در کار بود که تمام مساعدت ها برای جلب اعتماد به وجود آمد تا مردم بتونن در یه پروژه عظیم اقتصادی مثل پروژه پریشاندیز سرمایه گذاری بکنن.
در 22 دی ماه 1393 خبرگزاری ایرنا نوشت که همزمان با انتشار اطلاعات تازه توسط مقامات قضایی و همچنین رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی درباره واقعی تخلفات پدیده شاندیز، موضوع ارتباط مسئولان آن با مقام‌های ارشد دولت محمود احمدی نژاد از جمله حمید بقائی و اسفندیار رحیم مشایی همچنان مطرح است. محمد صادق جوادی حصار، روزنامه نگار، میگوید
این که این مسئله رو ما به یک جریان سیاسی وابسته بکنیم که حالا این جریان سیاسی یا جریان مدیریتی وابسته به دولت احمدی نژاد باشه یا غیر دولت احمدی نژاد باشه، مثلا به این بودش کار ندارم. من میگم که واقعا چه اتفاقی میفته که مسئله به این بزرگی در خفا میمونه و امروز یه مرتبه به خاطر یک جریان خاص یا فضای سیاسی خاص عمده میشه و بعد اتهامات مثل اخلال در اقتصاد کشور، کلاهبرداری و امثال اینا مطرح میشه، در صورتی که مصادیق کلاهبرداری توی قانون خیلی روشنه و به سرعت میشه دادستانی و دستگاه‌های نظارتی ورود پیدا کنن و از همون بد و امر جلو مسئله رو بگیرن، در صورتی که این اتفاق اصلا از 83 بعد مثلا نیفتاده یا اگر افتاده به اطلاع مردم نرسیده. چه عواملی باعث شدن که این تخلف برای مردم روشن نشه، به مردم توضیح ندن که این کاری که داره صورت میگیره پشتوانه نداره؟ این کلاهبرداری در سطح عظیم صورت گرفته، تنها یک فرد مقصر نیست، یه جریان فکری مقصره، یه جریان نظارتی مقصره. من تصور میکنم که آفاتی که دادسرا و دادستانی الان اعلام میکنه که آقا کلاهبرداری اخلال در نظام اقتصادی و امثال اینها اگر قرار صورت جدی به خودش بگیره باید بره به سمت این که تمام افرادی که مباشرت و معاونت در این مسئله داشتن تحت پیگرد قانونی قرار بگیرن به نحوی که بتواند اطمینان به سرمایه گذاری سالم رو به جامعه برگرد.
روز پنجشنبه هفته مرداد، رضا شیران خراسانی نماینده مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی به باشگاه خبرنگاران جوان گفت که بازداشت محسن پهلوان، مدیرعامل سابق پدیده شاندیز، هیچ گونه تأثیری در روند کاری این شرکت و مطالبات مردم نخواهد داشت.
گزارش همکارم شیرین فامیلی بود. اما وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه نگرانی عمیق واشنگتن از برنامه‌های اسرائیل برای بیش از 300 واحد مسکونی در شرق بیت المقدس اورشلیم ابراز نگرانی کرد. به گزارش رویترز پیش از این اسرائیل اعلام کرده بود که 770 واحد مسکونی را در این منطقه خواهد ساخت. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این اقدام اسرائیل را تحقیرآمیز و غیر سازنده توصیف کرده است. و پس از گذشت 6 روز از تیراندازی یک جوان ایرانی آلمانی در مرکز خرید اولمپیا در شهر مونیخ که طی آن 9 کشته و شماری هم زخمی شدند، یک روزنامه آلمانی این جوان را نجات پرست و راست افراطی معرفی کرد. بیشتر بشنویم از همکارم شهرام میریان.
در پی خودکشی این جوان 18 ساله ایرانی آلمانی، از خانه او که نزدیک مرکز خرید المپیای شهر مونیخ بوده بازرسی به عمل آمد و روشن شد او دانش آموز بوده، از بیماری افسردگی رنج می برده و در یک مرکز روانپزشکی هم زیر درمان و معالجه قرار داشته. در اتاق این جوان با نام علی سنبولی شمار قابل توجهی کتاب و بریده چند مقاله با موضوع کشتار جمعی نیز به دست مأموران افتاد. رئیس پلیس شهر مونیخ سپس در یک نشست خبری گفت او نه اهل سیاست بوده و نه عضو هیچ یک از گروه‌های افراطی، بلکه این جوان 18 ساله با توجه به مدارک به دست آمده گرایش مفرد به آموک و یا کشتار جنون‌آسای جمعی داشته. پس از 6 روز از تیراندازی خونین علی سنبولی، حال روزنامه معروف فرانکفورتر آلگماینه با استناد به تحقیقاتی که محافل امنیتی آلمان به عمل آوردند، این جوان را به خاطر شیفتگیش به آدولف هیتلر نجات پرست و راست افراطی معرفی کرده و نوشته این جوان 18 ساله ایرانی آلمانی از اینکه زاد روزش با تاریخ تولد آدولف هیتلر که 20 ماه آوریل است یکی بوده، همواره به خود میبالیده. سوای این، آنگونه که اطرافیان نزدیک علی سنبولی نقل کرده اند، او به نژاد آریایی هم از دو منظر نگاه می کرده، یکی این که در آلمان به دنیا آمده و دیگران که یک ایرانی بوده. به نوشته روزنامه فرانکفورتر آلگماینه، آریایی ها از سرزمین ایران برخاستند. این گونه گرایش ها به نوشته این روزنامه انگیزهی به دست علی سنبولی داده که از اتباع ترکیه در آلمان و همچنین عرب ها متنفر باشد. در گزارش های اولیه نیز آمده بود که این جوان ایرانی آلمانی به گونه ی هدفمند قربانیان خود را که اکثراً نوجوان و جوان بودند انتخاب کرده. 4 تن از 9 نفری که او کشت ترک تبار، 3 تن کوزوویی و 1 نفر هم یونانی بودند. موضوع دیگری که در پیوند با تیراندازی خونین شهر مونیخ خود نمایی می کند، گزینش روز 22 ژوئن است. در این تاریخ 5 سال پیش یک جوان راست افراطی به نام آندرس برایویک در یک حمله خونبار در نروژ 77 نفر را در جا کشت. علی سنبولی درست در 5 سالگرد این واقعه خونبار، یعنی شامگاه جمعه پیش، با شلیک 58 گلوله از هفتیر نیمه خودکار خود جان 9 انسان را گرفت و شماری را هم راهی بیمارستان کرد. بعد از این کشتار روشن شد که این جوان ایرانی آلمانی برای انجام عملیات خونبار خود در شهر مونیخ 1 سال زمینه چینی و تحقیق کرده بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
نوبت میرسه به تعدادی از پیام های تلفنی شما همراهان گرامی.
پیامی داشتم برای جناب اردوغان. آقا یک رفراندوم بگذار، آری یا نه، فرق نمی کند برای چه، چون خیلی ها نمی فهمن برای چه. بعدم اعلان کن با 98 یا 98.9% برنده شدم و دوباره به این مملکت، مملکت آشوب‌زده ترکیه، اون چیزی که مردم دوست دارند برگردم، همان جور که در ایران شد.
آقای رئیس جمهور چطور شده؟ یارانه مردم حسابشو آمارشو دارید؟ آمار مدیرهای خودتون که دلوی میکنن ندارید؟
آقای خامنه‌ای، مقامات عربستان کلن انتظار ندارند که چرا حمله کنندگان به سفارتشون را مجازات نخواهید کرد، زیرا خوب میدانند که فرمان و این برنامه ها از خود مقامات ایرانی هست، بالاخره شخص خود شما.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.